بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 35. دانسته شد که انسان دارای وعایی است که با علم سنخیت دارد، یعنی با هم متشابه و متجانسند، و چنان که در آخر درس پیش نتیجه گرفته ایم تا اندازه‌ای به این وعا آشنا شده ایم و هر اسمی بخواهیم برای این وعا بگذاریم مختاریم. کسی در نامگذاری و قرارداد اصطلاحی با دیگری ستیزه ندارد تا ببینیم این وعا را به چه اسم و رسم و وصف بخوانیم، و فعلا به همین لفظ وعاء علم اکتفا میکنیم. اکنون پرسش هایی بسیار در باره این مطلب از شش جهت به ما روی می آورد. خب، داریم وارد یکی از مباحث شریفی می شویم که در کتب متعارف علمی فلسفی مطرح هست، که اگر چه می شود که ظرف علم یکی از اعضای بدن خودمون به نام مغز، مثلا سلول های مغزی یا قلب، چون به خصوص بحث علم با مسئله علم فکری با مسئله مغز که عنوان آلت و وسیله برای تفکر را و تعقل را مطرح دار توش مطرح است، بیشتر سنخیت داره که این سوال را در پیرامون مغز پیش میاره که چه اشکالی داره که ظرف علم یکی از اعضای درونی بدن به نام دستگاه مغز بوده باشه و سلول‌های مغزی اطلاعات علمی هر شخصی را همانند ضبط صوت، نوار ضبط بفرمایند و به اراده شخص متعقل هر موقع که بخواهد اون چرا که این دستگاه ضبط کرده برای او بازگو کنه. این سوال همیشه در بین آقایان مطرح بود و هست، به خصوص آقایانی که تفکر مادی در علم دارن و قائل به مقام تجرد علم نیستن، بیشتر این مطلب رو می پرورانن، حرفش رو می زنن. به ویژه که امروز با آمدن کامپیوتر در عرصه میدان علم و حفظ و مخزن کردن اطلاعات علمی و اندیشه، این سوال بیشتر تقویت میشه که چه ضرورت داره که شما میخواهید از ناحیه علم بیایید به یک موجودی به نام نفس ناطقه به عنوان ظرف علم به یک امر مجردی منتقل بشوید و بفرمایید که چون علم مجرد هست، یعنی مادی نیست، احکام ماده رو ندارد، پس ظرف علم هم که عنوان نفس را به او نام داده اید، ایشون رو هم مجرد بگیرید، و حال این که نه علم مجرد باشه و نه ظرف علم مجرد باشه. علم مجرد نباشه برای اینکه ضبط را هم الان روشن میکنید و این یک نوار ضبط که ترکیبی یافته از اجزای جسمی ظاهری است. ایشون این همه مطالب شما را، گفته های شما را، حرف هایتون را در خودش حفظ میکنه و بعد میبینید که با یه دگمه، با یه برنامه خاصی اندوخته ها را به شما پس میده، نه اون چرا که او یافته است علم یعنی مجرد هست، نه اون یابندش و دارندش که ضبط و نوار و تلویزیون و ویدئو و به خصوص کامپیوتر و اینهاست، نه اینها مجرد هستند. مسئله علم و ظرف علم هم به همین وزان باشه. ولذا الان عرض کردیم که از دو تا طریق داریم خودمون را از ماده به ماوراء طبیعت سفر میدیم. یکی از راه حرکت بود که گفتیم تمام موجودات در حرکتن و همه از نقص به سوی کمال در راهن. کی اونها رو از نقص به سوی کمال میبرد؟ که عنوان مخرج نفوس از نقص به کمال، به این حقیقت راه یافتیم که باید مخرج یک موجودی مسلط و قاهر و حیمنه داشته باشه بر نفس، که تا نفس را ذاتاً از نقص به سوی کمال سوق بدهد. راه دیگر راه علم که میخوایم بگیم چون علم امری است مجرد، قطعاً انسان رو باید یا بگیم اصلاً عالم نمیشود که میبینیم این حرف بالبداهه باطله، و اگر عالم میشود ظرف علم او که امر مجرد است، علم چگونه ظرفی است که امر علم مجرد را در خودش جا می‌دهد؟ ولذا این طریق دوم. الان خدشه داریم، یعنی اشکال و سوال داره تو این طریق دوم پیش میام. خب شما فرمودید که انسان عالم می‌شود، ما هم قبول داریم، اما از این که انسان عالم می شود، نه اینکه یک حقیقت دیگری غیر از این بدن ظاهری و اعضای باطنی، یه چیز دیگری به نام نفس داشته باشیم که اون ظرف علم باشه، بلکه یکی از اونها، از اون اشکالات، پرسش هایی که پیش میاد این که ممکن است ظرف علم عضوی از اعضای درونی و به خصوص دستگاه مغز بوده باشه، که اون عضو یا مغز مانند نوار ضبط صوت و بله نوار ضبط صوت و حرف علم را نوار بگیرد، و چنان که نوار ضبط به گرفتن و ضبط کردن صوت و حرف چیزی بر حجم و وزن و طول و عرض او، خلاصه بر ابعاد و اوزان او اضافه نمی شود، ذرات مغز مثلا همچنان علم را نوار بگیرن و ضبط کنن و به همون حجم و حد و ترتیب و تنظیمشون در جمجمه قرار داشته باشن. چون این اشکال را، این را الان بر چی دارم می فرمان؟ بر این دارم می فرمان که چون جناب شیخ اشراق در حکمت الاشراق دیگران حرف پیش آوردن که اگر ما بخواهیم علم را در دستگاه مغز و امثال اینها تعبیه بکنیم، خب ما الان علم پیدا میکنیم به صورت یه درختی، به صورت آفتاب، به شکل یک کوه پهناوری، کوه دماوندی، یک دریای به این عظمتی. اگر قرار باشه که این صورت بره در مغز ما به عنوان ظرف علم جا بگیره، خب لازمش به این است که پس اون محلی که ظرف این علم واقع شده به نام ذرات مغز، این همه موجودات عظیم در اون محل جمع بشون و اون محل باید هجیم بشه. فرض اگه عکسی از کوه دماوند گرفتیم، باید مغز به اندازه کوه دماوند بشه تا این عکس در خودش جا بده. و اینجوری جواب میده طرف که نه خیر، نیاز نباشه، شما الان ضبط صوت شما رو ضبط میکنن و دستگاه فیلم برداری از این همه کوها، از این همه اشیا موجودات عکس برداری میکند، فیلم میگیرد، تازه فیلم زنده هم میگیرد. مگه لازمش اینه که اون مقدار حجم فیلمش وسیع بشه به اندازه کوه دماوند در بیاد که تا از کوه دماوند بخواد عکس بگیره یا فیلم بگیره؟ و همینجور کامپیوتر یه دستگاه مثلا چند سانت در چند سانته، این همه اطلاعات علمی، چندین میلیون میلیارد اطلاعات رو بهش میدهید بدون اینکه اصلا مطالبش با همدیگر فرض قاطی بشه. حالا یه وقتی دستگاهی خراب میشه حافظش میره، خب اینو میگن در انسان هم هست، چه بسا افراد اشخاص این همه حرفا رو یاد میگیرن حفظ میکنن بعد از حافظهشون درد میره، سهو پیش میاد، نسیان پیش میاد، و چه بسا مطالب رو با همدیگر افراد مخلوط میکنن، یه مطلبی رو یاد گرفته با یه مطلب دیگری اشتباه کرده. این اندازش که در انسان هم هست، خب در کامپیوتر هم هست. حالا این نیازی نیست که حالا مستشکه داره اشکالش رو وارد میکنه، یه ذرات مغز هم مثل همون زفت بیان نوار بگیرن و این همه اشکال، صور، طعمها، بوها، خدمت شما چشیده ها، اینها همه را از اینها در خودش ادراک بفرماید بدون اینکه ذرات او کم و زیاد بشه، مثلا حجم بزرگ و کوچیک بشه، و همه هم در همون حدشون، حجمشون، وزنشون. این آقای دانشمند قبل از اینکه شروع کنه به تحصیل، مغز او رو مثلا کشیدیم شد چند گرم، و الان بعد از سالیانی از تحصیل بازم مغز او رو بکشیم ببینیم همون چند گرمی که هست هست، همچنین که هرچی درس خونده حجیمتر بشه مثلا، و به همون حجم و حد و ترتیب و تنظیمشون در جمجمه قرار گرفته باشه. بنابراین فرقی در میان ظرف علم و ظرف نام در انسان نخواهد بود، چون در درس قبل فرمودید ما دو تا ظرف داریم دیگه، یکی ظرفی که با اون ظرف غذای مادی میگیریم که مثلا دهن هست، دستگاه هاضمه است، معده هست، روده ها هستن، ریه ها هستن و هاکذا، دیک معده، دیک شکم هست، اینها، این میشه ظرف غذا. یه ظرف دیگری هم باش علم میگیریم. تعمد در درسای قبل این بود که اون ظرفی که با او علم میگیریم غیر از این ظرفی است که با اون نان میگیریم. الان این آقا میفرماد که نه خیر، همین مجموعه بدن باشه، در این مجموعه بدن شما با دیک شکم و معده و روده و دهن و گوارش و اینها غذای شکم و غذای متعارف نون و آب رو بگیرید، با این مغز در جمجمه سرتون هم علم رو بگیرید. پس در حقیقت دو تا ظرف نشده، یک ظرف به نام بدن، منتها این یک بدن بعضی از اعضای او ظرف نان و آب رو به اصطلاح تنظیم کنه، اون رو جوابگو باشه، بعضی از اجزای او مثل مغز به عنوان ظرف علم محسوب بشه که دیگه در انسان دو تا ظرف جدا نداشته باشی، یک ظرف باشه. بنابراین فرقی در میان ظرف علم و ظرف نان در انسان نخواهد بود، و هر دو ظرف را طول و عرض و عمق و دیگر اوصاف سایر ظروف متعارفه. همون جوری که دیک شکم ظرف نون و آب، براش طولی داریم، عرضی داریم، عمقی داریم، چه این مغزم ظرف برای علم باشه، اونم طول عرض عمق داره، اونجا هم سلول هست، تو مغزم سلوله. حالا هر کدوم نحوه سلول ها بافتشون حالشون فرق میکنه، خب بفرما، اما هر دوتا مادی، هر دوتا جسمانی. پس ظرف علم ورای این ظرف های متعارف نیست. این اشکال، این ایراد. در جواب این شبهه گوییم هر عضوی از اعضای بدن، خواه قلب و خواه مغز و خواه دیگر عضوها، هر یک را حجم معین و وزن مشخص است و هر یک اونها اون چرا پذیرفتند در همون حد و حجم اونها خواهد بود و هرچه عارض محلی شده است حکم اون عارض همین است که در حد محل است. مثل سفیدی که عارض بر دیوار. و اگر در درس پیش تأمل و دقت بیشتر شود جواب این شبهه داده می شود، زیرا که گفتیم یک سلسله از معلومات ما معانی و حقایق بسیطن که از قید و حد و حجم مبرایند و مطلق و مرسل از جهاتند. اگر اون معلومات مطلقه را قلب و دماغ مثلا نوار بگیرند، باید به تبع محل به جهات گوناگون تقسیم گردند و تجزیه و تقسیم در اونها راه یابد. و حال اینکه مفروض این است معانی کلیه و حقایق بسیطه را ادراک کرده ایم که به هیچ وجه تجزیه و تقسیم در اونها راه ندارد. خب اینجا در جواب از این اشکال دو تا مطلب رو باید توجه داشت. یه وقتی مباحث علمی و ادراکات ما برمیگردد به اون چرا که حواس پنجگانه ادراک میکنن، مثلا با چشم صورت اشکال رو میبینیم، با گوش اصوات رو میشنویم و با زبان و دهن طعمها رو میچشیم و با بینی هم بوها رو استشمام میکنیم و با لمس ملموسات رو، لمسی ها رو. یک بحث با تو این محدوده پیاده بشه تا این بحث منتقل میشه به مبحث خیال که به هر حال یه وقتی با چشم خودمون درخت رو الان میبینیم و همدیگر رو نگاه میکنیم، در میبینیم، دیوار، کوچه، خیابون، مردم، سنگ، آب، خاک، اینها رو میبینیم. این لحظه‌ای که داریم میبینیم و چشم بازه و با واسطه چشم مستقیماً داریم الان خارج رو به ارتباط مستقیم داریم ادراک میکنیم، اینها رو تعبیر میفرمایید به ادراکات حسی. الان چشم همینی که داریم همدیگر رو مستقیم میبینیم، اینو میفرمایید ادراکات حسی. اگر چشم رو بستیم اون چرا که دیده بودیم دوباره داریم در خودمون صورت دیده شده رو مشاهده میکنیم. الان همین لحظه در مقابل یکدیگر وایستادیم، تا چشممون بازه همینجور دم به دم داریم نگاه میکنیم. حالا ما یکی رو به عنوان شاهد مثال، اون 5-4 تا دیگر رو به همین صورت مثال بزنیم. تا موقعی که با این عضو به نام چشم ظاهری با خارج ارتباط داریم و همینجور دم به دم داریم صورت خارج را مشاهده میکنیم، که حالا اینجا بین آقایان بحث فراوان پیش آمده که این ادراک حسی چگونه است. به هر حال این اسمشو میگذاریم ادراک حسی. به محض اینکه چشم رو بستیم اون چرا که الان در مقابل چشممون دیدیم یا قبلنها دیدیم، قبلیها دیدیم، الان که بستیم شروع میکنیم باز به مشابه دیده های خودمون اون صورتها رو داریم در ذهن ترسیم میکنیم. به محض اینکه ارتباط ظاهری این عضو مادی طبیعی با خارج قطع شده، حالا اون چرا که در خودمون مشاهده میکنیم اون میشود صور خیالیه. خب تا اینجا اون اشکال ما را یه مقداری دست پاگیر میشه. الان در درس قبل بحث رفته بود در مبحث علم روی معانی کلی مرسل. اشکالی که طرف وارد کرده اشکال اینه که چه اشکالی داره که همونجور شما نون و آب رو میخورید در ظرف دیک معده، همینجور هم دیدنتون، شنیدنتون، علمتون هم، ادراکاتتون هم در دستگاه مغز باشه. این هر دو بچه باشه. اما سوال تفکیک نشد. اگه سوال تفکیک میشد شاید جواب هم میتونست بهتر تفکیک بشه. یعنی سوال کننده به صورت اطلاق داره. حالا ما مجبوریم که سوال رو تفکیک کنیم. و اون اینه که یه وقتی ما حرف از علم میزنیم مراد از علم ادراکات حسیه است یا مراد از علم ادراکات خیالیه است که توش اشکال و صور مطرحه، منتها در این اشکال و صور آلات و ادوات مادی به نام چشم، گوش، لمس اینها واسطه مستقیم نیست. ولو این که قوه خیال این صورتی رو که الان از کوه دماوند داریم در ذهن خودمون ترسیم میکنیم را قبلا از ناحیه چشم مادی طبیعی با خارج ارتباط برقرار کرده و دیده، حالا یا خودش رو دیده یا عکسش رو دیده یا یک کسی براش تعریف کرده، از راه گوش دیده که اون شنیده خودش را آورده با یک صورتی ترسیم کرده، گفت که این طوری که این آقا از کوه دماوند تعریف میکنه مثلا باید اینجوری شکل داشته باشه، چه بسا هم دست به قلم بفرماد بگه آقا این کوه دماوندی که اینجوری شما تعریفشو کردی، من که نه عکسشو دیدم نه خودشو دیدم، اما این تعریفی که شما کردید من میخوام این عکسشو بکشم ببینید اینجوری شکله، چه بسا با اون تعریفات آقا ایشون این عکس هم بکشی، این آقا بگه اتفاقا از کوه دماوند میشه که همین جوریه. پس اینا میشه صور خیالیه. خب اشکال مستشکل اینجاها رو میگیره که آقا الان داریم با این چشممون نگاه میکنیم، این چشممون یک وسیله مادیست، یه رگی هم داره، یه عصبی هم داره، او را به مغز متصل کرده و در مغزم سلول‌های مغزی هر چه رو که شما الان ببینید میره در سلول‌های مغزی جاسازی میشه، که اگر فرض یک روزی یک دستگاهی بشر اختراع کنه که این دستگاه بخواهد سلول‌های مغزی را تجزیه بفرماید، یک یک سلول‌ها را بعد ببینه که این سلول‌ها چقدر اشکالی را، صوری را در خودشون جا دادن، مثل اینکه الان شما این دستگاه تلویزیون، دستگاه فیلم برداری، مغز کامپیوتر، نوار ضبط صوت، نوار مثلا فیلم برداری و همینجور این نوار کاست، اینم بالاخره یک نواری است که از سلول‌ها تشکیل شده. بالاخره این همه اطلاعات، اندیشه‌ها، یافته‌ها، داده‌ها همه میره در اون یک نوار کذایی چند سانتی تعبیه میشه که اگر این مغز را، این نوار را از کامپیوتر بگیری، کامپیوتر هر چه دگمه بزنی جواب نمیده، هیچ اطلاعات نداره. به محض اینکه اینو گذاشتی میبینی این همه نوشته ها، این همه اطلاعات رو بهتون پس میده. خب ظرف دستگاه عکاسی ما هم همون خود مغز باشه که داریم میبینیم، در حقیقت بیننده مغزه، سلول های مغزی. بعد بگیم آقا مغز آخه مگه چقدر جا داره که این همه اطلاعات رو بگیره در خودش جاسازی کنه؟ و الان که علم کشف کرده که یک نوار کاست کامپیوتر به این کوچیکی میاد مثلا در اون جایگاه خودش قرار میگیره و مثلا یک میلیون یا چندین میلیون یا یک میلیارد اطلاعات رو در خودش جمع میکنه، دیگه یک شخص انسان از اول عمرش تا آخر عمر میگه ماشی چند میلیارد میتونه اطلاعات پیدا کنه. بله الان یک کامپیوتر، یک نوارش میتونه یک کتابخانه عظیم رو بریزی توش و از اون کتابخانه رو مطلقا آدم با آتیش بکشه، این کامپیوتر شروع میکنه تمام این کتابها همه رو صفحه به صفحه، سطر به سطر، کلمه به کلمه تحویل میده. بعد در آخر درش بیاریم مگه چقدره؟ این به اندازه ولی یه مغزم تازه نمیشه. مغز انسان که ماشاءالله خیلی بزرگتر از این حرف هاست که. این در علم علوم حسیه یعنی در حواس پنجگانه و در بحث قوه خیال این اشکال اینجا هم پیش میاد. پس یه بحث باید بشه که آیا در علم ادراکات حسی واقعا مادی هن؟ ادراکات خیالی هم مادیه یا نه؟ و اصلا قوه خیال امریست مادی یا مجرده؟ پس میبینیم که این اشکال تو این بخش ها ما رو تهدید میکنه و الان تا این حرفا رو آدم میگه میبینی سریع ذهن عزیزانم منتقل میشه که نسبتا اشکال اشکال سنگینیه، حل این اشکال کار مشکلی واقعش نه؟ برای این که الان با آمدن کامپیوتر به بازار تازه بعد از اینم معلوم نیست هنوز باز چه دستگاهی اختراع بشه که کامپیوتر در مقابل اونها باز ناچیز اصلا باشه به حساب در نیا. اون وقت یک نوار کذایی به این کوچیکی که تازه به اندازه بیای در مقابل مغز او رو قرار بدی میبینی اصلا چیزی نیست، به حسابم نمیاد. اما در این حال میلیون ها نحوه اطلاعات گوناگون رو هم در خودش میگیره. اونم تازه یک دگمه رو میزنی میبینی رنگ های مخصوص میاد، اون یه دگمه دیگر بزنی یه سری رنگ های دیگر میاد، اینا رو به هم دیگر تلفیق میکنی میبینی مرکب شده، چیزی عجیبی در آمده. دیگه مگه دستگاه مغز این مردم سر کوچه و خیابون مگه بیش از این مغز کامپیوتر هم جواب میده؟ علاوه از این که این تازه یه دستگاهی است که مثلا اون چرا که گرفته به عینه همون رو میده. ما که یه چند لحظه قبل یه صورتی رو مشاهده کردیم، یه صحنه ای رو، دو روز بعد، پنج روز بعد، یک سال بعد، ده سال بعد، اصلا مطلقا تنها و بیخبر شدیم. یه کسی میگه اون روز اون صحنه اونجا شما اونجوری دیدی، اینجوری حرف زدی، تازه یواش یواش به ذهن بله داری یه چیزی که به یادم میاد. نه ای که بعد از ده سال بیست سال تازه الان مغزهایی برای کامپیوتر آوردن، دستگاه مدرنی که حداقل مخزونات خودشو میتونه تا 500 سال تا 1000 سال هم داشته باشه. کو این مردمی که 50 سال 70 سال عمرشونه، از اون 70 سال قبل مگه چند صحنه یادشونه؟ مگه تازه چیزایی رو یادداشت کرده باشن؟ بنابراین این اشکال در بحث ادراکات حسیه و در بحث ادراکات خیالیه آدم رو تهدید میکنه. اون وقت نتیجه این میشه که با طرح این اشکال آیا ادراکات حسیه رو و ادراکات قوه خیال رو که به همین مثالی که الان عرض کردم که الان تا نفس داره از طریق چشم خارج رو داره نگاه میکنه و در هنگام باز بودن چشم، سالم بودن چشم، نگاه کردن چشم همینجور داره خارج رو ادراک میکنن، این به جهت ارتباط این ادراک در مقام دیدن چشم با خارج که چشم یک امریست مادی حسی، این ادراک رو تعبیر میفرمایید به ادراک حسی. منطقه ادراک حسیه ابصاریه، دیدن هست. تا موقعی که گوشمون بازه، انگشت به دهنش نگذاشتیم، پنبه نذاشتیم، به خواب نرفتیم، غفلت ما رو نگرفته، این گوش همینجور داره از خارج صدا رو میشنود. الان دم بدم این شنیدن شما پس میشه ادراک حسی. به محض این که صدای گوینده ماشین بیرون این اون قطع شده، اون وقت شما میشینید خودتون اون صدای شنیده شده قبلیتون را در ذهن خودتون ترسیم میکنید، دور میدید. حالا این میشه ادراک خیالی. گرچه در همین هنگامی که دارید با چشم خارج رو مشاهده هم میکنید، به جهت اینکه چشم واسطه در ارتباط شما با خارج است، این ادراک رو میفرمایید حسیه. اما در همین لحظه هم در این حال این ادراک ادراک خیالی. اما ادراک خیالی بیشتر خودش رو در اون لحظاتی که انسان با خارج ارتباط نداره خودش میشه، بیشتر خودش رو نشون میده. مثل اینکه یه وقتی میگیم آقا در سر نماز جلویمون عکسی نباشه که ما عکس رو نگاه میکنیم حواسمون پرت میشه میریم دنبال عکس، این میشه ادراک حسی. یه وقتی نه عکسم نیست، چشمم میبنده، حالا اینقدر عکسها در درون ترسیم میکنه که از دست اون ترسیم شده ها گرفتاره، اونا میشه ادراکات خیالیه. در این دو نحوه ادراک ببینیم که اشکال این آقای مستشکل رو چه باید کرد. اما ما چون در درس قبل آمدیم بحث علم را بردیم روی مفاهیم کلی مرسل، درست؟ گفتیم همش که علم از خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقل، البته اینها دخیلن. اما ما بحث رو در جلسه قبل، در درس قبل بردیم در بخشی از علم به نام ادراک مفاهیم کلی مرسل و بدون غیب. مرسل یعنی رها شده. اینجا الان همدیگر رو میبینیم، سنگ و چوب رو میبینیم، آب و دریا رو میبینیم. این ادراک ما الان غیب داره. این ادراک غیبش اینه که با چشم باز باشه. چشم رو ببندیم نمیتونم این شخصی که مقابل من هست رو نگاه کنم. چشم باید سالم هم باشه. اگه یه وقتی چشم خدای نکرده مریض هست، خرابه، اشکال داره، نمیبینم. باید بین من و اونی که من میخوام او رو ببینم پردهی، چیزی، ابری، حجابی، تاریکی حائلم نباشه. پس الان میبینید این ادراک چشم این هی قید میخوره، هی حد میخوره، ولذا هی محدود به اینه که چشم سالم باشه. جلوی چشم و اونی که میخواد ببیند چیزی حائل نباشه، اونی رو که میخواد ببیند بیش از اندازه دورم نباشه، اونی رو که میخواد ببیند بیش از حد به چشم نزدیکم نباشه، اونی رو که میخواهد ببیند باید بین چشم و بین اون نور هم باشه، تاریکی مطلق نباشه، اونی رو که میخواهد ببیند بین او و بین چشم نور مطلق هم نباید باشه. اگه نور مطلق باشه بازم دیدن انجام نمیشه. بالاخره این یک ادراک اونقدر غیب میخوره، محدود میشه، ولذا این ادراکات همه ادراکات مقیدن، محدودن. اما ما مفهوم کلی انسان را ادراک میکنیم، مفهوم کلی را، مفهوم کلی انسانی که این مفهوم ما ربطی مقید حتی به این شخص خودم که به عنوان یک فردی از افراد انسانم هستم نیست. یه موقع من مفهوم کلی انسان را ادراک کردم، دیگه شما نگید آقا مراد از این مفهوم کلی انسان یعنی که شخص خودت را، این جسم را، این بدن را، خودت را ادراک کردی. اصلا در این ادراک من مقید نشده، اینجا شما مقید نشده، این افراد در خارج انسان مقید نشده، انسان به ما و انسان. انسان چیه؟ انسان مثلا یک موجودی است که دارای نفس ناطقه است و ادراکات عقلی داره، معانی کلی مرسل رو مثلا میفهمد و مثلا مقامات بالاتر. ما اینجوری مفهوم را، مفهوم کلی آب را، مفهوم کلی خاک را، مفهوم کلی نور را، مفهوم کلی محبت را، دشمنی را مثلا میفهمیم. اینجا الان مفهوم ما، این ادراک ما، اینجا چشم در کار بود ها، در فهمیدن مفهوم کلی انسان چشم تو کار آمده. یعنی چون الان با چشمم جناب عالی انسان رو دارم میبینم، مفهوم کلی انسان رو ادراک میکنم؟ نه خیر، برای اینکه اگه این باشه بس مفهوم کلی انسان من مقید میشه به دیدن شخص جناب عالی، یا مقید میشه به دیدن حتی شخص خودم. ولذا در درس قبل بحث رو آقا برده در علم روی ادراک معانی که اون معناها به صورت اطلاق شده، رها شده و ارسال و بیقید و بند از هر مقید بودنیست. حالا ما این ظرف رو میخواهیم. میخواهیم بگیم آقا ما در سلولهای مغزی شما بگردیم، مثلا در کامپیوتر ما بگردیم، هر دگمش رو بزنیم، بگیم آقای کامپیوتر ما این دگمه ها شما یه جوری باشه، یه دگمه درست بفرمایید، مثلا بفرمایید که کامپیوتر رو زدید، کامپیوتر در صفحه خودش مفهوم کلی حیوان را ترسیم بفرمایید، مفهوم کلی حیوان را، نه کلمه حیوان هی واو الف نون را
که به صورت یک نوشته، یک خط، یک چیزی ترسیم شد. اینجوری نه، این مقیده. این الان لفظه، لفظ هم تازه نیست. حالا اگه فرض کامپیوتر اگه حرف بزنه، فوقش لفظ و صوت و رنگ و مثلا اینهای کلمه ی حیوانه. ولی اینکه این حیوانی که کامپیوتر داره به ما تحویل میدهد، این حیوان حیوان مقیده، حیوان محدوده. چرا؟ محدود به این است که از قبل به کامپیوتر لفظ حیوان را، حرف حیوان را، ه و ی و و و الف و نون را بهش داده باشی، یا فرض حروفی را بهش بدهی، بعد او را جهتش بدی که این حروفها را به همدیگر ترکیب بکنه، یک مرکبی را به شما تحویل بده. پس مقید به اینه که از قبل این حروف رو بهش بدی، مقید به اینه که او سالم مثلا باشه، مقید به این که اون نور هم داشته باشه فرض، مقید به این که به دستگاه برق یا به بطری یا به شارژر یا به یه چیزی بالاخره، به یه نیروی، به یه چیزی مادی بند باشه. اونم در آخر ایشون چه کار میکنه؟ شما دگمه رو زدی، ایشون معنای کلی حیوان را و حتی مفهوم جزئی رو هم تحویل نمیده. ایشون صورتی را به شما تحویل میده که وقتی روی صفحش نگاه میکنی، حالا یا به رنگ سبز یا به سفید یا به سیاه یا به قرمز، هر جوری که دلتون خواسته، یا رنگای ترکیبی، بالاخره شبهی را به شما مینمایاند به نام لفظ یا نوشته شده ه ی واو الف نون. این میشه. ولذا اون چه که کامپیوتر داره، ضبط صوت داره، اینها همه مقیدن. عرض کردم این اشکال در بخش ادراکات ذهنی، حسی و خیالی پیش میاد. اونجا رو با جواب بدیم، چجوری جواب بدیم بحثش هست. اما الان چون بحث رفته روی ادراک معانی کلی مرسل، حل این شبهه کار آسونیه. حل شبهه اینه که ما در علم فقط ادراکات حسی و خیالی نداریم که شما اشکال بفرمایید که ظرف این علم همین مغز باشه، همون جوری که شما حرف میزنید ضبط صوت میشنوه، اطلاعات میدید کامپیوتر به شما پس میده، که بعد بگیم که تمام این علمهای ما همه بره در ذرات مغز جاسازی بشه. آخر علم ما، بعضی از علوم ما، معانی کلی مرسل، مفاهیم کلیه ایست که به هیچ چیزی قید نخورده. اونها رو ما در کجا مخزن سازی میکنیم؟ کجای سلول مغز؟ کجا میتونه مفهوم کلی انسان را اونجا جا بده؟ سلول مغزی. و این را هم بفرمایید تو هر دستگاهی که میخواهید دلتون ببرید، این دستگاه رو بیارید، هر جوری بشر میخواد دستگاه اختراع بفرمایید، سلول مغز بنده و جنابالی، اینایی که شنیدیم، دیدیم، خوردیم، رفتیم، اینا رو بذارن تو داخل این دستگاه و از درون این سلول‌های مغزی مفهوم‌های کلیه را استخراج بفرمان. اصلا راه نداره. ولذا در درس قبل بحث رفته در مسئله علم روی معانی کلی مرسل. اون وقت فتحصله که پس چون مراد از علم رو فعلا ما به نام علوم عقلی کلی فکری معناهای کلی مرسل گرفتیم، ولذا در انسان یه ظرفی نیاز داریم، یه جایگاهی نیاز داریم که این علم در اون ظرف قرار بگیره. این علم رو میبینیم نه در شکم، نه در اعضا و جواره، نه در سلولهای مغزی، نه در سلولهای قلبی، نه در اعصاب، در هیچ جا گرفتری نیست. ولذا بحث رو بکشید تو این قسمت. اینه که آقا میفرمان که بله، ما از درس، اگر در درس پیش تأمل و دقت بیشتر شود، جواب این شبهه داده می شود. پس این مطلب رو دقت بفرمایید، چون بنده برخورد کردم در این بحث خیلی بندگان خدا، هی که بله آقا کامپیوتر اینجوری میکنه، ضبط صوت اونجوری میکنه، دستگاه مغزی ما هم اینجوری بفرما. بعد باید بهشون بفرمایید که آقا این حرف شما در ادراکات حسیه و در ادراکات خیالی پیش میاد، اما در ادراکات وهم و در ادراکات عقل این حرف شما راه نداره. تازه در اونجا هم با جواب بدیم، اونجا هم جواب میدیم، حالا اونجا هم جواب داده میشه، اما فعلا در بحث ادراکات عقلی راحت این شبه دفع میشه که اگر علم ما فقط و فقط علم حسی و خیالی بود، خب این اشکال شما خیلی سنگینه، مقداری حل شبهه مشکله. اما چون بعضی از علوم ما را به خصوص انسانی که به کمالات انسانی رسیده اون اصل علومش را ادراکات عقلیه و معانی کلی مرسل تشکیل میده، ولذا در اون مقام این شبهه راه نداره، زیرا که گفتیم یک سلسله از معلومات ما معانی و حقایق بسیطن که از قید و حد و حجم مبرین یا مبرین و مطلق و مرسل از جهاتن. اینطوری اگر اون معلومات مطلقه را قلب و دماغ مثلا نوار بگیرن، باید به تبع محل به جهات گوناگون تقسیم گردن و تجزیه و تقسیم در اونها راه یابد. الان شما ضبط صوت یک ساعت صحبت میفرمایید، نگاه میکنید به نوارتون، میگید آقا اون صحبتی که ما اونجا کرده بودیم این وسط های نوار باید باشه. اگر بیاد یه قسمت نوار رو قیچی کنید، یه قسمت نوار که قیچی شده، میبینید اون مقدار از حرف های شما در طی این یک ساعت که توی این چند سانت نوار مثلا جا گرفته، اون قسمت حرف های شما مطلقا رفته، دیگه هیچ از او خبری نیست. اما حرفای قبل از اون در اون نوارهای قبل و بعد از اون در نوارهای بعد موجوده. پس میشه که یک ساعت حرف زدن شما در یک ضبط صوت تقسیم بشود به اون یک نوار مثلا نمیدونم چند سانت، نوار 60 دقیقی، دقیقه اول این چند تا کلمه حرف توش پر شده، دقیقه دوم اون چند تا. اما تو نوار مغزی بفرمایید از این حرفا بیاد، تازه پیش بیاد. حالا این را الان بهتون عرض کردم، خواستم که حتی در علم ادراکی حسی و خیالی هم یه کمکی بهتون بشه که سلول‌های مغزی. منتها یه بحثی فقط هست و اون بحث اینه که مثلا میگیم که اگر سر انسان مغز ضربه ببینه، این سلول‌های جلوی مغز ضربه ببینه، مثلا بینایی رو از دست میده یا تخیل رو از دست میده، اون دهلیزهای سمت چپ مغز اگه ضربه ببینه مثلا حافظه شخص از به هم میخوره، اگه دهلیزهای سمت راستش چه بشه، قوه مثلا خیال در او ضعیف میشه. پس اینم خودش یک دلیلی میشه بر این که بگیم پس ادراکات حسیه و ادراکات خیالیه اونها هم باز بشن یه امر مادی. اینم از اون جنبه کمکی که ببینید در اون بخش ها چه باید بفرمایید. حالا و حال اینکه مفروض این است معانی کلی و حقایق بسیطه را ادراک کردیم که به هیچ وجه تجزیه و تقسیم در اونها راه ندارد. دیگر اینکه این کلمه دیگر اینکه خیلی بحث دیگه شریف میشه، اون بحث خیلی در درس 21 نظر مبارکتون هست که از درس 19 سال جواب پیش آمده تا پایان درس 21 نتیجه گرفتید که پس اون که می رفتیم مسجد سبز میدان بزرگواری فرمایش می فرمود و ما یاد می گرفتیم، مثل این که حرف زدن ایشون و گوش کردن ما و رفتن ما به مسجد و نشستن و نگاه کردن به ایشون و بعد می شنیدیم و قلم روی کاغذ بردیم و نوشتیم و استاد و کتاب و معلم و دانشگاه و مدرسه و حوزه و همه اساتید، اینا همه در حقیقت علل معده علم بودن. از هیچ کدام از اینها اون علم حقیقی تحقق پیدا نمی کرد. نه؟ به اینجا رسیدیم نه؟ که فرمودید چی آقا جان؟ درس 21 که بعد به صورت اصولی در آمد. بله؟ درس 20 و اینا به صورت اصول در آمده بود که کتاب، حالا اصل 22 صفحه 66، کتاب و آموزگار از وسائل و معدات هم دانش دهنده دیگریست. این یه فرمایش بود. در پایان درس گویا 21 بود که بله من ذهنم پایان درس 21 بود بله، حالا حرف اینه، یه جای عبارتی داشتیم که استاد و کتاب و نوشتن و اینها همه به عنوان علل موعد هستن. این بحث رو دنبال بفرمایید که ما واقعا حقیقتا علم را، یه سوالی الان پیش میارم، میگم که بنده جناب عالی بارها آمدیم این حسینیه ساخته شده قائم را دیدیم و در اون نشستیم، درس خوندیم، مطالعه کردیم، نوشتیم، مباحثه کردیم و از بس که دیدیم یک بار، ده بار، صد بار فلان، برای ما دیگه ملکم شده. الان یکی از دانایی‌های ما اینه که ما می‌دانیم که در آمان در خیابان فلانجا یه حسینیه به نام حسینیه قائم داریم. این الان یک دانایی ماست دیگه، نه؟ این دانایی. سوال ما اینه که این دانایی، این دانستن، این فهم، این فهم از کجا حاصل شده؟ این فهم از کجا حاصل شده؟ خب شبیه همون سوال درس 19 دیگه، آقا معلومی که از کجا حاصل شد دیگه؟ دیگه اینو ما که از دیگران نشنیده بودیم، از یه جایی که کتاب که نخوندیم که. ما اومدیم بارها در این حسینیه به چشم خودمون با پای خودمون راه پله‌ها رو طی کردیم، اومدیم، نشستیم، برخواستیم، رفتیم، این از حسینی قائم و این فهم برای ما حاصل شده. اینجوریه؟ یعنی آمدن شما این فهم رو حاصل کرده؟ شما تشریف آوردید، من و شما اومدیم اینجا، اونی که آمد حرکت کرد تا اینجا کیه؟ پا هست دیگه. اونی که دیده کیه؟ به ظاهر چشم دیگه. اونی که اینجا نشسته، برخواسته، دست به قلم کرده، این بدنه. یعنی این بدن، این چشم مادی، این سلول ها، اینها به ما علم و فهم این که این حسینی قائم است، این فهم رو من میگم، این علم رو، این دانایی رو. حالا ما نمیدونیم در فلون شهر آیه همچین حسینی به این شکل شمایل اصلا هست یا نیست، پس ما یه همچین فهمی رو فعلا در خودمون نداریم، یه همچین علمی رو نداریم، ولی فعلا یه علمی رو داریم به نام این که یه حسینی قائم داریم به این شکل شمایل. آیا این علم، این دانایی، این فهم از این دیدن ما، از این آمدن ما، از این نشستن ما، از اینها حاصل شده؟ یعنی در حقیقت دهنده فهم حرکت پای ما، باز شدن چشم ما، حرکات سلول مثلا چشم ما، اون حرکت اعصاب ما، عصب ما، مغز ما، اینها دهنده این فهم به ما. این به عنوان یک مثال کرد. حالا هر چیز دیگر همینه. جناب عالی میدونی این دستته، این پایته، این گوشته، این اعضا و جواره است، این سنگه، این چوبه، این خاکه، این آبه، این چاله است، اینجا نیفتیم، اینجا جاده است، این ماشینه، این انسانه. الان این همه فهم دارید، این همه علم دارید، نه؟ این فهم شما از کجا حاصل شده؟ خب در جا جواب میدید آقا شنیدیم و دیدیم و رفتیم و حرکت کردیم و اینها شده فهم ما دیگه. فهم علمه. این حرکت و این چشم باز کردن اینها همه عرض هست. اون فهم علمه. بر اساس بحث شریف اتحاد عاقل و معقول، اون فهم عین شماست، عین نفس ناطقی شما شده، ولی اینکه حرکت دست و پا و چشم و گوش و اعضا و جواره اینها همه عرضن. اون وقت عرض مادی طبیعی چگونه توانسته فهم و علم و دانایی مجرد رو به ما اعطا کنه؟ ولذا این بین آقایان خیلی مشکل ساز شده این مطلب. در جلد سوم انشاءالله در درس وحل به تولیدن که آیا بله در درس 113 هم انشاءالله این بحث عزیز من پیش میاد، این بحث پیش میاد که آیا مطلقا فهم ما، ادراک ما از کجا حاصل میشه. بعد اونجا انشاءالله میرسیم اون قول حق این میشه که در صفحه 376 از متعلق سبزواری در منطقشون سه تا صد عبارت متن منظومه را آقا نقل میفرماد که وحل به تولید او اعداد ثبت او به توافی عادت الله جرد والحق انفاز من القدس صور و انما اعداده من الفکر و جری و عادتن خطاً شدید و لیست الالیت و تولید. شال این بحث رو در اونجا مفصلا میگذرونیم که اصلا مطلقا هیچ فهمی، هیچ دانستنی، هیچ علمی از اون چرا که الان به عنوان علت برای تحصیل ما مینگریم از اینا حاصل نمیشه مطلقا. الان شما چقدر علم دارید، چقدر دانسته دارید، چقدر ادراک دارید، چقدر فهم دارید، فهم به شب دارید، به روز دارید، به آب دارید، به خاک دارید، به خودتون دارید، به کارتون دارید، به کار دیگران دارید. از اون روزی که چشم رو بعد از تولد از مادر باز کردیم و شروع کردیم به ادراک تا الان شاید میلیاردها و میلیونها ادراک داشته باشیم. هر دم به دم در حال ادراکیم که چه در خواب چه در بیداری، که هیچگاه از ادراک دست بر نمی داریم. اصلا به اندازه انسان مدرک هست که گاهی اصلا انسان رو تعریف کردن گفتن اصلا انسان نگید، بگید ادراک. یعنی هیچگاه ادراک تعطیل نمیشه مطلقا. حالا خیال میکنیم یکی بیهوش شده، یکی مجروح شده، یکی مثلا در حالت قشوه است، یکی در خواب، خیال میکنیم در این گونه حالات ما اصلا ادراک نداریم. هیچگاه ادراک نفس قطع شدنی نیست. ولذا اصلا آوردن فرمودن که نفرمایید نفس، بفرمایید اصلا ادراک. اصلا انسان یعنی ادراک. خب از اون لحظه‌ای که ادراک شدیم تا الان که یک پارچه ادراکیم، حتی ادراک به این که الان داریم میبینیم، میگیم این دست منه، این یه فهم، این دست من الان بالاست، این یک فهمه، این دست رو پایین کشیدم، این یک فهمه، چشم خودم رو باز کردم، این یک فهمه، الان دارم اون شی رو میبینم، این یک فهمه. تمام این فهمها مطلقا از بیرون برای ما، یعنی از اینی که در خارج هست میبینیم میشه، از اینا حاصل نمیشه. تمام این فهمها را جناب متعلق سبزواری میفرماد که والحق انفاز من القدس صور، تمام فهم و ادراک را ماوراء طبیعت دم به دم به ما میدهند. پس این چشم باز کردن، این رفتن، این دیدن، این شنیدن، این استاد، مدرسه، کتاب، دانشگاه، تمام اینها همه معدن. اگه جناب علی 4 سال رفتی دانشگاه و قبل از اون که بروی اونقدر اندوخته ها و ادراکات نداشتی که الان چقدر فهم داری و چقدر ادراک داری، هیچ یکی از این فهمات از خود استاد دانشگاهیت برای تو حاصل نشده، بلکه استاد دانشگاه وسیله است، علت معده است تا برای تو حاصل بشود، تا برای تو حاصل بشود. ایشون نداده، حوزه نداده، دانشگاه و دبیرستان و مدرسه و راهنمایی و پدر و مادر و محیط و دوستان و خودش، شما اینها هیچ کدوم به خودتون فهم ندادید. فهم و علم و ادراک و شعور مطلقا از ماورای طبیعته، حتی ادراکات حسیه. بعد حتی اینجا رو میخوایم پیش بریم، الانم که با این چشم دارم مستقیما جناب علی رو نگاه میکنم و این فهم برای من حاصل میشه که این شخص این آغاز، اون شخص اون آغاز، این شخص اون آغاز، این فهم من، این دانایی من هم از این دیدن به شما مستقیما بدون بالا از این حاصل نشده، بلکه این دیدن، این شنیدن، این نگاه کردن، اینها واسطه شده، اینا وسیله شده که اون فهم این که این شما هستید رو دیگری به ما بده. ولذا از این کلمه دیگر این که میخواییم دنبال این حرف رو بگیریم که دیگر این که نوار ضعف مثلا به ضعف کردن صوت و حرف اینها دارا دانا نمیشه، اما ما دانا میشیم وانگهی که تمام این دانایی ما از جای دیگر است، از اینایی که میگیم تازه حاصل نمیشه. و اینی رو هم که ما اسمشو گذاشتیم ادراک حسی، علم حسی، اینا به توسط در تعبیره. ما اصلا علم حسی، علم خیالی به این معنا که از خیال مستقیماً، از حواس مستقیماً اینها حاصل بشود، به یک تعبیری نداریم. کل فهمها هم از ماورای طبیعته. این رو انشاءالله در درس 13 طلب داری، اونجا مبسوطاً با تحلیل بشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.